عراق، فلسطین و یمن. ما یعنی هر انسان آزادهی که صدای مظلوم رو میشنوه. بنابراین یک صدا همه با هم فریاد میزنیم الله و اکبر و سلام میدیم به مسجد الاقصا.
الله اکبر،
الله اکبر یعنی خدا بزرگ است.
الله خیر الماکرین اولن یبغی لکم حکمن یهودی.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم یهد الطوفان و عسکرکم من غزت سیعود و مخزی.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر، الله اکبر.
اللهم احیاء فی الشهداء و على عماكم لن تروا شیئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال ثوريا. الله أكبر.
خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
الشيخ يهزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا.
الله أكبر. حال ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجیر بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنتي بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهوذا صلبوا، ان اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
ولنا باذن الله خافقه، ولنا باذن الله خافقه، انا فتحنا رايات العليا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه نؤمن بها ونخوضها عن بصيره وسنشارك فيها وسننتصر فيها ان شاء الله. اقول لكم سننتصر فيها ان شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصا.
الله
الله
اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب
آماده ایم، سا
سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای قدسه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالعمام، تحرکو بسم الله الالعمام، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
ساعت 25 دقیقه اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه استدیوی رادیو مقاومت، با برنامه مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم و رسیدیم به میز سینما، میزی که مدیریت و اجرای اون با استاد مهدی عظیمی از تهیه کنندگان قدیمی و شناخته شده سینما ایران هست. استاد عظیمی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی متشکرم. من یه انتقاد کنم از جناب علی.
بفرمایید استاد.
آقا بنده نه استادم نه هیچی، من شاگردم.
آقا آقا اینجوری نگید دیگه، این مدلی نگید، ما اینجا میشینیم نوت برمیداریم یاد میگیریم از شما.
نه واقعا من خودم رو شاگردم، خیلی زور بزنم شاگرد میدونم.
فرمایید، نه فرمایید، ما از شما یاد میگیریم، همه ما، همه مایی که در این برنامه داریم کار میکنیم و فعالیت میکنیم، بیشک یکی از افتخاراتمون این هست که در محضر شما هستیم و یاد میگیریم. اما استاد بریم سراغ میز سینما امشب، به چه موضوعی خواهیم پرداخت؟
بله امشب ادامه صحبتی که ما با آقای سیدزاده دیشب
بله
داشتیم رو انشالله به گوش هستن. عرضم بود
بحثم خیلی داغ شده،
بله بحث خیلی داغ شد و اینها که دیگه بحث اینقدر چیز شد دیگه، ما نرسیدیم به اون جنبندی که معمولا توی بخش ها بهش میرسیم. خواهش کردم از آقای سیدزاده که امشب هم در واقع همراه ما باشن و دعوت ما رو بپذیرن که الحمدلله پذیرفتن و
باعث افتخار ماست.
قربان شما
برم. اما خب استاد ما بحث رو ادامه میدیم، همکارانم که به من اشاره میکنن که ارتباطمون برقراره با آقای سیدزاده، من از شما خدافظی میکنم. اما بیرون استودیو شنونده گفتگوی جذاب شما هستم.
قربان شما
عزیز،
خیلی متشکرم. سلام علیکم جناب سیدزاده عزیز.
سلام علیکم جناب عظیمی،
مخلصم. خوبی شما؟ بهترید؟
الحمدلله و المنه، خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
قربان شما. دیشب من احساس کردم یه خورده اون در واقع ناراحتی ها باعث شد که در واقع گلتون خشک بشه و یه ذره اذیت بشید.
خدمتتون عرض کنم، من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت جبهه مقاومت، خدمت کودکان راست قامت غزه، خدمت شهدای قدس، حاج قاسم عزیز، اسماعیل هنیه عزیز و سید حسن نصرالله و دیگر شهدای راه قدس و مخاطبین خوب و خونگرم رادیوی مقاومت. بله دیشب یه گفتگوی با هم دیگه داشتیم. خب ما بچه های نسل انقلاب به دلیل اینکه دغدغه انقلاب و ارزش‌های انقلاب رو داریم، یه جاهایی خونمون به جوش میاد. بله یه مقدار دیشب خون من به جوش اومده بود و همین باعث شد یه قدری صدام از اون حد فرکانس خارج شد و قدری
نه بیشتر احساس شما
یه قدری خواهش میکنم یه قدری فشار آمد. اما خدای من شاهده، من جز لذت چیزی نصیبم نشد، چون که کاری که از دست ما بر نمیاد وقتی تو جبهه مقاومت این همه کوشش و تلاش، این همه به نوعی جانفشانی آدم میبینه، بعد این که ما دو کلام حرف میزنیم بعد گلومون یه ذره خراش میفته باید ناراحت باشیم، این خب من خجالت میکشم از به نوعی کودکان لبتشنه غزه، از بچه های مبارز، بچه های رضوان که در جبه های مقاومت در حال مبارزه هستند، بچه های مبارز یمنی که امان صهیونیست ها رو بریدن، بچه های مبارز عراق که واقعا بچه های حزب الله عراق که طاقت صهیونیست ها رو واقعا تاخت کردن و دیگه کاری بلایی سرشون آوردن که نمیدونن چی کار کنن. هر روز یکی رو اخراج میکنن بهم. یه روز وزیر جنگ رو اخراج میکنن، الان هم که یه وزیر امنیت دم در وایستاده که گولش رو گم بکنه. من واقعا در محضر این بچه هایی که توی جبهه مقاومت زحمت میکشن شرمنده و خجله.
خدا انشاءالله به شما عزت بده. عرضم به حضورتون که این اتفاقی که داره این سالها داره رقم میخوره، به خصوص این یک سال گذشته، در واقع در تاریخ خواهد ماند. اگر از دناعت جریان صهیونیسم گفته نشه، اما از مقاومت، دلیری، بیباکی و حقانیت بچه های غزه حتما خواهند گفت و اتفاق خوبی در دنیا خواهد افتاد به عنوان قهرمانانی که در نوزادی قهرمان بودند، قهرمانانی که در کودکی قهرمان بودند، قهرمانانی که در جوانی قهرمان بودند، قهرمانانی که در شب عروسی خودشون قهرمانی کردند و و و هزاران نمونه که هر کدوم در حد اعلای خودش بود. خیلی این دوره دوره عجیب غریبیه، انشالله که متصل بشه به ظهور حضرت حجت انشالله. خب آقای سیدزاده، ما امشب اجازه بدید یه خورده از این وضعیت موجود خودمون رو رها کنیم، چون ما هر چقدر راجع به آن چیزی که الان هست فکر کنیم بیشتر اصابمون خورد میشه شاید، ولی بریم به این سمت که خیلی خوب حالا این شرایطی که موجود هست سر جای خودش، ما اون چیزی که تحت عنوان آرمان بهش نگاه میکنیم در حوزه سینمای مقاومت چیه به نظر شما؟ و به نظر شما حالا اون چجوریه که این راه رو بتونیم در واقع ادامه بدیم؟ چی کار باید بکنیم که به اون آرمانی که مد نظر اون هست برسیم؟
دقت بفرمایید جناب عظیمی، مسئله اینجاست که مرزمنده هامون در جبهه مقاومت دارن خوب می جنگند. ما مکلفیم به عنوان بیرقداران عرصه فرهنگ در جبهه فرهنگی ما هم خوب بجنگیم. ما وظیفمون این هستش که خوب نگاه کنیم، خوب ارزیابی کنیم اونچه که داره اتفاق میفته. الان در غزه و لبنان اتفاقات خیلی عجیبی رقم خورده. ببینید در همین دوره کوتاه بعد از حمله هایی که به لبنان شد، یعنی بعد از اون مسئله پیام رسان ها که در لبنان پیش آمد، ضربه خب به ذم صهیون ها ضربه کاری بود، ضربه سختی بود، و بعد از اون شهادت سید حسن و یارانش و فرماندهان جبهه مقاومت، خیلی ما به نوعی آسیب دیدیم، اما جبهه مقاومت تونست خودش رو احیا کنه، خودش رو بازسازی کنه، کاری بکنه که الان صهیونیست ها موندن، هر روز یه واسط میفرستن. بعضی ها فکر میکنن این واسطه هایی که دارن میان لبنان که در خصوص به نوعی آتش بس صحبت بکنن، اینها با دست پر میان. نه، اینا با دست خالی و جیب خالی میان، اینا دست به التماس گرفتن و دارن میان. این فقط به فقط دلیلش اون غیرت مقاومته که تونست خودش رو احیا بکنه. اون فشارهایی که بهش وارد شده بود، آسیبایی که دیده بود تو زمینه نفوذی که نفوذهایی که درش شده بود، اینها رو تونست احیا بکنه و خودش رو به سمتی ببره که الان خواب رو از چشم صهیونیست‌ها گرفتن و این جز شکر الهی چیزی به گردن ما نمیذاره. ما در عرصه فرهنگ هم باید یک چنین رفتاری رو داشته باشیم، باید کاری بکنیم که صهیونیست ها به خودشون غلط کردن رو مشق کنن که ما غلط کردیم، با مسلمان ها درگیر شدیم و تصور این رو داشتیم که میتونیم به خانواده در کشوری مثل جمهوری اسلامی آسیب بزنیم، به جبهه مقاومت آسیب بزنیم با آثار فجیحی که به نوعی مشق کردیم براشون، سفارش دادیم. لذا ما وظیفمون این هستش، من فکر میکنم آرمان من این هست که هنرمندان ما چشم بصیرتشون رو باز کنن. من به عنوان یک کسی که فکر میکنم هنرمندم، وظیفم اینه که چشمم رو باز بکنم، دنبال روی ولی امرم باشم، رهبری رو اطاعت بکنم و سعی کنم دقت کنم و اطرافم رو خوب ببینم، به جهاد تبعین دست بزنم و سعی کنم اول خودم رو آگاه کنم و وقتی که خودم آگاه شدم کاری بکنم که پشتیبان جبهه مقاومت باشم. این وظیفه ماست. من فکر میکنم این اتفاق ممکنه، البته زمانی که همه با هم باشیم، همه دست به دست هم بدیم، هم مدیر فرهنگی هم هنرمندی که به نوعی خودش رو از این خاک و از این ملت و از این
یه جمله حضرت امام دادن که میفرمان که تا زمانی که لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر جهان تنین نیندازد ما مبارزه ایم، در حال مبارزه ایم. این بله. فکر میکنم یک استراتژی بسیار بزرگیه، همون فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه که میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا.
بله.
یعنی شما یه لا اله الا الله بگید تا رستگار بشید.
بله.
من فکر میکنم که سینمای مقاومت در بعد سینمایی وظیفه ابلاغ و تحکیم این فرمایش در ذهن و در دل مخاطبینش در سطح دنیاست. اینجور درست میگم یا اینکه خیلی بلند پروازان است؟
نه 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 نه، بسیار شیرین و شیوا فرمودید اون فرمایش حضرت امام رو. ببینید واقعیت امر اینه، ما هنرمندا باید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ما باید بگیم لا اله الا الله،
یعنی باید خودمون اول بگیم،
به خودمون اول این لا اله الا الله رو بگیم تا رستگار بشیم. رستگار شدیم اون موقع میتونیم در جبهه مقاومت سینه سپر کنیم در مقابل دشمن. اگر این اتفاق نیفته نمیتونیم، و چون وعدش رو کلام الله داده، خداوند تبارک و تعالی داده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده، امام عزیزمون داده، معصومین همه بعد این رو دادن، این محقق خواهد شد
حتما.
و فقط ما باید یه قدر این رو باور کنیم، ما هنرمندا باید این رو باور کنیم.
خب پس
ما هنرمندا فقط کافی از جبهه غرب گدایان بیاین بیرون و به جبهه خدا بپیوند.
خب حالا بیام اینو عملیاتی ترش بگیم. آره بیا سید اینو عملیاتی تر بریم جلو. الان بحث این هستش که ما میخوایم بگیم که تو دنیا میخوایم بگیم که لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی دو بخشه، لا اله و الا الله. لا اله الا الله یعنی خدایی نیست جز خدای یکتا، درست شد؟ این لا اله الا الله یعنی مبارزه با ظلم، یعنی مبارزه با بت‌پرستی، یعنی مبارزه با استکبار، یعنی مبارزه با هر آنچه غیر خداست، درسته؟ که میخواد خدایی بکنه با هر چیزی که جای خدا رو بگیره، ما میخوایم مبارزه بکنه. خب این مبارزه یه وقت پیشینیه یه وقت پسینیه. پیشینی یعنی این که ما قبلا میدونیم که فلان اتفاق ممکنه بیفته، ما قبلش میریم اصطلاحا گارد میگیریم که اون اتفاق نیفته. یه مبارزه پسینیه، یعنی یه اتفاق میفته و بعد ما به عنوان یک کسی که معتقدیم بایستی با ظالم مبارزه کرد، میام در مقابل اون وای میسیم و دعوا میکنیم و هر اتفاقی که قرار بیفته رو میفته. ما تو بحثی که الان داریم اینه که این مبارزه با آنچه غیر خدایی است، آن غیر خدایی که قصد خدایی دارد، یعنی استکبار، یعنی کفر، یعنی طاغوت. الان خب یه بخش عمده ای از طاغوت و شیطان الان در دنیا حاکمیت داره و برای مبارزه با اون همه چی هم در اختیار داره، از پول و امکانات و سیاست و و از جمله رسانه‌های بسیار قدرتمند و سینمای بسیار قدرتمند. حالا ما اینجا به عنوان یک کشوری که مدعی در واقع مبارزه با طاغوت هستیم، آیا ما توان اینو داریم که بریم با یک دشمن تا بن دندان مسلح در حوزه رسانه‌ای مبارزه بکنیم و پیروز بشیم؟ آیا مایی که میخوام شرایط مثلا اوایل جنگ رو بگم، مایی که مثلا RPG هم نداشتیم، مایی که تفنگ مثلا کلاشینکوف هم نداشتیم، مایی که فشنگ هم نداشتیم، مایی که نیروی رزمنده آموزش دیده هم نداشتیم، ما هیچی نداشتیم، فقط یه دل داشتیم، یه جرأت داشتیم، یه ایمان داشتیم و رفتیم زدیم به خط دشمن تابون دندان مسلحی که همه چی داشت، از موشک در واقع زمین به زمین گرفته تا من یادمه مثلا همین فیلم های پاور که کار کردیم، یکی از نکته هایی که در اون فیلم بود این بود که عراقی ها، یعنی اون صدامی ها به ما میخندیدن که موقعی که ایرانی ها میخوان به ما شلیک بکنن از پایین، یا مثل مگس تیراشون میاد از بغل گوشمون رد میشه، یا اینکه قبل از اینکه اونا حرکتی بکنن ما میزنیمشون. و خدا رحمت کنه شهید ستاری میاد با اون طرح جابجایی های پاور این چیز رو در واقع از بین میبره و تو عملیات ورفجر 8 نزدیک 80 تا هواپیما از صدام سرنگون میشه. خب ما یک چیزایی مثل شهید ستاری داشتیم، مثل شهید باقری، شهید همت، شهید تمام شهدای شهید هاشمی، همه اینایی که در واقع توی دفاع مقدس، حالا اینا که اسمشون رو بردیم، اونایی که در گمنامی به شهادت رسیدن، خدا همشون رو رحمت بکنه که رحمت کردم هستن. الان ما توی این واقعی که الان هستیم در مبارزه با اون دشمن تا بن دندان مسلح سینمای غیر خدایی و ضد خدایی چی کار باید بکنیم؟
ببین جناب عظیمی، مسئله شما یه فرمودید که ما کیو داشتیم، کیو داشتیم، عزیزان شهیدمون رو نام بردید. خب خیلی هم خیلی لذت بردم از این بابت، اما این بچه ها میدین کیا بودن؟ بچه هایی بودن که خود رو کنار گذاشتن، خدا رو مبنا قرار دادن. چون خود رو کنار گذاشتن و خدا رو اصل قرار دادن و کارشون رو خدایی کردن، نتیجه شد اینی که شما فرمودید. یعنی ببینید شهید ستاری برای اینکه خودش رو به نمایش بگذاره این کارا رو نکرد. شهید همت همینجور، شهدامون هم همه همینجور، همه خودشون رو منها کردن. الان مسئله اینجاست، در عرصه من فرهنگ رو میگم، در جبهه مقاومت فقط آقای عظیمی کافی که خودمون رو منها کنیم، خودمون رو منها کنیم و خدا رو اصل قرار بدیم. خدا رو که اصل قرار بدیم، خدا ما رو مدد میکنه، ما رو یاری میکنه. تصور این که دشمن نمیدونم یک سینمای قدرتمندی داره، این تصوری است که ما چون به نوعی خدا رو رها کردیم و خداگونه نگاهی میکنیم، اینجوری میبینیم. ولی وقتی که اصل خدا شد، هیچ در مقابل قدرت لایزال الهی هیچ کدوم از اینا عددی نیستند، چیزی نیستند که قابل ملاحظه باشند. ما باید این رو اصل قرار بدیم که برای خدا کار کنیم. دوست. اگر این اتفاق بیفته، مطمئنن ما شرایطمون میتونه به راحتی به گونه‌ای باشه که پیروزی برای ما حتمی باشه.
انشاءالله.
و ما پیروزیمون انشالله.
دومیش هم من بگم آسه، دومیش هم من بگم
بفرمایید.
این که ما در واقع خودمون رو از خودمون توهی بکنیم و خدا رو به جای خودمون توی قلبمون جا بدیم، این که کاملا درسته و اصلا هیچ حرفی نمیشه در این رابطه به عنوان این که بخواد انقلتی برش وارد بشه نیست. اما یه نکته در واقع دوم، چند تا داریم دیگه، حالا دومشو من پیشنهاد میکنم رو این صحبت کنیم که وقتی ما، من یادم میاد توی جبهه جنگ، خب ما نیرو خیلی نداشتیم دیگه، یادمونه دیگه، من خودم به عنوان یه نیروی تبلیغاتی بلنگو دستم میگرفتم تو سطح شهر داد میزدم و اون جمله شهید چمران رو میگفتم که وقتی که شیپور جنگ نواخته میشود مرد از نامرد شناخته میشود، و با همین حرفا و این تشجیع ها و این در واقع کوبیدن تبرها می اومدن، رزمنده ها می اومدن در حوزه های مختلف خودشون رو معرفی میکردن و نیرو کم داشتیم. یه نفر که می اومد در واقع توی جبهه نبرد، حلوا حلواش میکردیم، واقعا رو دستمون بلندش میکردیم از فرمانده گرفته تا بقیه. حالا اون موقع هم کمبودها بسیار بود، مشکلات بسیار بود، ستون پنجم داشتیم، مشکلات بود، امکانات فوق العاده کم بود و حتی بعضی وقتا نون برای خوردن نبود، آب برای نوشیدن نبود، ولی در این حال یک چیزی بود که اینها به فرمایش از تالی به عنوان این که برای خدا اومدن حضور داشتن و نکته این بود که هیچ کسی رو دفع نمی کردند. این نکته دومه که ما توی این جبهه به نظرم یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که جمع خودمون رو بازشناسی بکنیم و این که مثلا من سیدزاده رو به هر دلیلی از خودم رنجوندم، یا مثلا فلانی رو از خودم رنجوندم، یا سیدزاده فکر میکنه که عظیمی رو از خودش رنجونده، خب اینها رو ما در واقع بریم دست همدیگر رو بگیریم، صورت همدیگر رو ببوسیم، همدیگر رو بغل بکنیم و تبدیل بشیم به جمع، جمع هایی که در واقع خدا کرده ظرف رحمت. نظر شما راجع به این پیشنهاد چیه؟
ببینید، برای صحبت پیشین عرضم این هستش، ما خود رو کنار بذاریم، خدا رو اصل قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر که ما بلنگو دست گرفتیم، سوار وانت شدیم، توی شهر چرخیدیم و یک خیلی از جوونا اومدن و به ما به جبهه حق پیوستن، نگیم ما اینا رو با این مسائل، با این حرف ها، با این ماشی که گذاشتیم پشت بلنگو، با این نسایهی که کردیم، اینا اومدن به جبهه حق پیوستن. بگیم که خدای واحد، خدای سبحان مدد کرد جبهه خودش رو و مهر این جبهه رو در دل جوانای اون نسل گذاشت و اونا رو راهی جبهه ها کرد تا اینکه بتونن از کلام حق دفاع کنن. ببینید، این مبنا اگر باشه، آیه عظیمی، ما مطمئنن به نتیجه خواهیم رسید. این مشکل اینجاست، من سیزاده به محضی که یک کاری کردم، مثلا یه فیلم ساخته شد، فیلم مورد توجه قرار گرفت، شروع میکنم میگم که من کردم. بابا من نیست، منی وجود نداره، فقط لطف خداست که خواسته محقق کنه این فیلم رو، من رو وسیله قرار داده، گفته تو یه جایی یه کار خوبی کردی، من اینو پاداش اون کار خوبت قرار میدم. ببین، خداوند هیچ وقت بدهکار بنده هاش نیست، ما همیشه پاداشو قبل از عمل میگیریم از درگاه حق تعالی، و این رو ما اگر مبنا قرار بدیم، دیگه نیاز نیست به این چیزا فکر کنیم، بگیم که نمیدونم من عظیمی رو آزردم، عظیمی منو آزرد، بیام حالا همدیگر رو دریابیم. نه، اصلا اینا نیست. ببین وقتی خود رو منها کنیم دیگه این مسائل اصلا مطرح نمیشه.
خب الان شده دیگه، الان این وضعیت متاسفانه هست.
نه آقای عظیمی، الان قصه این نیست. ببین الان قصه بچه های پاک سرشت جبهه مقاومت نیست، چه در